حالا همه نگاه ها به نشست بغداد دوخته شده که امروز روز دوم و پایانی آن است. مردم ایران، بخش بزرگی از دولت ها و افکار عمومی در جهان که پرونده هسته جمهوری اسلامی مدت هاست همچنان باعث نگرانی آنهاست. 23 ماه می، 3 خرداد، مذاکرات هسته ای میان ایران و جامعه جهانی، دقیقتر 6 قدرت بزرگ موسوم به 5 به اضافه 1 در فضایی از بیم و امید در بغداد آغاز شد و امروز هم جریان داشت در دومین روز و روز پایانی. طرفین حاضر در این مذاکرات روز نخست رو اصرار داشتند که مثبت بوده، اما برخی ناظران با تردید نگاه کردند. سخنگوی خانم اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آقای مایکل ماون، در پایان مذاکرات دیروز در بغداد به خبرنگاران گفت نباید منتظر اتفاق بزرگی باشیم. البته خود او ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران واکنش مثبتی به خواستهای جهانی نشان بده. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته حکومت ایران آماده برداشتن گامهای جدی است، اما همتای ایرانی او علی اکبر صالحی هشدار داده اگر غربی ها بخواهند جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند شکست خواهند خورد. خوشبینی به مذاکرات اتمی ایران با 5 به اضافه موجب شده بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا بکنه. در مقابل بازار ارز در ایران هم منتظر نتیجه پایانی این گفتگو است. از آقای دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن میپرسم دشوارترین بخش این مذاکرات کدومند؟ پیروز فکر میکنید که کدوم طرف، تهران یا غرب؟
ببینید، اولا باید در نظر گرفت هر کدوم از طرفین به دنبال چه هستن. این روشن میکنه، یعنی صورت مسئله وقتی روشن باشه اون وقت میتوان گفت که کدوم طرف پیروز شده یا مذاکرات چرا به بن‌بست نزدیک میشه. جمهوری اسلامی به این کنفرانس رفته به جهت اینکه چاره ای نداشته. در واقع وحشت آقای خامنه ای از برقراری تحریم ها علیه بانک مرکزی، چون مسئله تحریم های نفتی رو میتونن باش تعامل بکنن، ولی مسئله بانک مرکزی همونطور که خود آقای خامنه ای گفته اعلان جنگه، کمر اقتصاد ایران رو خواهد شکست و بیش از 3-4 ماه بیشتر لازم نیست برای اینکه آثار این کمر شکستگی در همه ابعاد ظاهر بشه. پس آقای خامنه ای برادر دامادش آقای علی باقری رو فرستاده به بغداد در کنار آقای جلیلی که یک دستاورد داشته باشه و آن به تعویق انداختن یا در واقع فریز کردن تحریمی است که علیه بانک مرکزی صادر شده. این هدف اولیه و آخریه آقای خامنه ای است. نه آقای خامنه ای آمادگی داره وارد مذاکرات جدی بشه. مسئله دست کشیدن غنی سازی که به هر حال در پس پرده مطلب اصلی، حالا زمزمه میکنن بله تا حدی به ایران اجازه میدن، ولی فعلا ایران 8000 کیلو تولید کرده با درجه 3.5 و 5% و 100 کیلو با درجه 20%. بعد جمهوری اسلامی خواست باز دست به یک بازی بزنه به این معنا، در حالی که قادر نیست الان بیشتر از 20% رو تولید بکنه، یعنی 100 کیلویی که دارن کافیه برای نیروگاه امیرآباد. در این حال با روس‌ها یک نوع توافقی دارن که این مقدار اورانیوم رو به روسیه بفرستن برای اینکه تبدیل بشه به استوانه‌های آلومینیومی و برگردانده بشه برای نیروگاه امیرآباد. بنابراین به قولی این تنازل یا این گذشتی که جمهوری اسلامی میکنه در واقع از سر ناچاری است، چاره ای ندارن این کارو بکنن. از آن طرف غربی ها این تنازل ایران رو علاقمندن به عنوان یک عقب نشینی بزرگ جلوه بدن. هم آقای اوباما در انتخاباتش نیاز به این امر داره و هم به هر حال برای آرام نگاه داشتن بازار نفت، وضع اقتصادی اروپا که به هر حال وضع چندان مطلوبی نیست، هر دو طرف نیاز دارن که به نوعی نشان بدن این مذاکرات موفقیت آمیز بوده. این زمزمه هایی که قبل از مذاکرات شد، بعد از گفتگوهای استانبول شد، این پیش زمینه هایی که توسط رسانه های بین المللی با مطالبی که به اونها داده شد آماده کردن برای اینکه بگویند که مذاکرات با موفقیت بوده، اینا همه به دلیل اینه که در پس پرده هر کدوم از طرفین هدف اولیه‌ای دارن که همانا خروج با لبخند و نشان دادن اینه که به توافق نزدیک میشن. ولی در این حال وقتی شما میبینید در آستانه تشکیل مذاکرات بغداد دوباره سنای آمریکا یک سلسله مجازات ها را علیه ایران برقرار میکنه، در این حال که با نیم لبخند اروپایی ها روبرو هستید اما در پشت دیوار به نوعی با اخمای گره کرده روبرو میشید، اینا همه نشون دهنده اینه که هنوز چارچوب یک توافق اصولی فراهم نشده. جمهوری اسلامی میخواهد بگوید مسئله اتمی ما یک طرف، ما چون دارای برگه هایی در منطقه هستیم، نفوذ در عراق، لبنان، در بین شیعیان، در بین فلسطینی ها، پس اگر میایید با ما مذاکره میکنید به عنوان مهره و نیروی مذاکره کنید که دارای همه این اهرم های قدرت در منطقه هست، اون وقت بشینیم سر مسائل اصولی گفتگو کنیم و در نهایت هم خب ما رو به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه به رسمیت بشناسید و دیگه هم کاری به دخالت‌های ما در بحرین و جای دیگه نداشته باشیم. این هدف غایی جمهوری اسلامی نیست و طبیعتاً غربی‌ها هم میگویند نه چنین نیست، شما باید ملتزم به این مبانی و اصول باشید، دخالتاتون هم در جاهای دیگه باید متوقف بشه. اینه که از هم خیلی دورن برای رسیدن به توافق، گویین که الزامات هر دو طرف رو ممکنه به نقطه‌ای بکشونه که با صرف نظر کردن از مسائل بزرگتر سعی کنن در یه مسائل خیلی جزئی به یه توافقهایی برسن تا از این حالت تنش و بحران کاسته بشه.
شما گفتید آیت الله خامنه ای یکی از بستگان نزدیکش رو هم به بغداد فرستاده در کنار این مذاکره کنندگان ایرانی، نشون میده که رهبری مذاکرات رو خود آیت الله خامنه ای به عهده گرفته و همونطور که خودتونم اشاره کردید برای اون که از تحریم‌های شدید نفتی و مالی اتحادیه اروپا که قراره از 11 تیر ماه اجرا بشه جلوگیری بکنه. به نظر خود شما آیا احتمال لغو تحریم ها یا به عقب انداختن اونها هست؟
اولا من توضیح بدم، آقای علی باقری از یک سال پیش در مذاکرات اتمی حضور داشته و تمام مذاکراتی که پشت پرده بین معاون خانم اشتون و هیئت ایرانی شده توسط آقای علی باقری انجام شده. شما در هیئت خب آدمای دیگری هم دارید، ولی این آدمای دیگر در واقع مقدار دکورن یا بعضن نقشی فراتر از نقش یک مترجم رو ندارن. آقای دولتیار مثلا در اونجا یا آقای عسکری رو مشاهده میکنید، تازه اینا هم به اطلاعات سپاه تعلق دارن. بنابراین یک نوع فضای حاکمه بر هیئت ایرانی که در کنترل ولی فقیه و طبیعتاً به نوعی سپاه پاسداران. اما من تردید دارم در این که بدون اینکه غربی ها یک تنازل بسیار بزرگ از جمهوری اسلامی بگیرن حاضر بشن که مجازات ها رو لغو کنن. این احتمال وجود داره که اگر مذاکرات به نقطه‌ای برسه که احتمال موفقیتش باشه، غربی ها تصمیم بگیرن مثلا این مجازات علیه بانک مرکزی رو یک ماه به تعویق بیندازن. تازه اونم مکانیزمش بسیار مشکله، چون برای تنفیذ کردن این یا به فعلیت درآوردن این تصمیم خیلی مکانیزم بسیار پیچیده‌ای وجود داره. دوباره بخوان اون رو لغو بکنن و از نو تصمیمات بگیرن، اینها منوط به این همونطور که گفتم واقعا یک معجزه‌ای رخ بده و مثلا در مذاکرات بغداد به جای اینکه کوه موش بزاد کوه شیر بزاد، یه چیز شبیه به این باید باشه تا انقدر قانع کننده باشه برای غربی ها، به خصوص که غربی ها کاملا درک کردن که مجازات ها مؤثر. علی رغم تمام انکاری که جمهوری اسلامی میکنه، مجازات ها تاثیر بسیار اساسی داشته بر اقتصاد ایران، بر موقعیت رژیم و بر وضع کلی که در ایران وجود داره.
همونطور که خود شما هم اشاره کردید، گفتید که تمرکز گفتگوها در روز نخست و شاید امروز روز دوم پایانی هم روی سطح کنونی غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشه که برای آمریکا و قدرت‌های جهانی یه خط قرمزه که نباید ایران از اون عبور کنه. حالا آیا می شود گفت که اگر جمهوری اسلامی برای اینکه تحریم‌ها رو جلوشو بگیره به توقف غنی‌سازی اورانیوم که به نوعی نوشیدن جام زهر از سوی رهبر جمهوری اسلامی است رضایت بده؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به توقف 20% رضایت. من براتون شرح دادم که جمهوری اسلامی نه الان از نظر امکانات مالی میتونه تحمل برآوردن هزینه غنی‌سازی 20% رو بکنه برای دراز مدت و در این حال از نظر فنی نیز دچار مشکلات اساسی هستند. این ویروس استاکسنتی که وارد دستگاه اینا کردن، اینا هنوز مشغول پاک کردنشن و بنابراین مشکل براشون اینه که این تنازل در واقع از نظر خودشون تنازلی به حساب نمیاد و بر این باورن که نه، چنین چیزی اگر اتفاق بیفته خب اشکال نداره، برای اینکه ما متوقف کردیم خود به خود کارمونو. بنابراین فکر میکنم که ما شاهد این باشیم که در همین امروز مثلا ممکنه در زمینه رسیدن به چنین توافقی اینا صحبت بکنه.
آقای نوری‌زاده، خود شما به نتیجه مثبت این مذاکرات امیدوار هستید؟ یعنی نظر مثبت دارید؟ میدونید که همطور که خودتونم اشاره کردید، چند سناتور تندروی آمریکایی در مورد حسن نیت ایران در همین مذاکرات اظهار تردید کردند و گفتن آمریکا باید آماده باشه در صورت لزوم از اقدام نظامی برای متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران استفاده بکنه.
من الان فکر نمی‌کنم که آمریکا اصولاً آمادگی ورود به یک رویاروی نظامی رو داشته باشه. در این حال حرفایی که این سناتورها میزنن یا بعضی از مراکز آمریکا، اینا همه به دلیل این است که فشار رو بیشتر کنه. من هنوز بر این باورم که زمینه رسیدن به یک توافق هنوز وجود داره. یعنی در واقع چون طرفین توقع خودشون رو به حد اقل رسوندن، به همین دلیل امکان توافق وجود داره. ولی من به هیچ وجه اعتقاد ندارم میتوانند به یک توافق بنیادین و اصولی دست پیدا کنند.